أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، أستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب الحمد لله والمنة بلطف امام زمان عليه السلام، مباحث کتاب فعل هم به پایان رسید و بدین ترتیب کل پرونده کتاب خمس و ملحقاتش که انفال به فعل هست جلسه دیروز دیگه به الحمدلله بسته شد. حسب وعده‌ای که دادیم گفتیم انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام که خود حضرت نفس بدن، در طی چند جلسه روش محاسبه میدانی، روش محاسبه کاربردی خمس رو با هم مرور بکنیم. اون چی که انشاءالله از این جلسه خدمتتون تقدیم میشه جنبه عملیاتی و کاربردی داره، یعنی ما در مباحث اجتهادی و استدلالیش حتی ممکن ورود پیدا نمی کنیم. حالا شاید گوشه و کنار بعضی از جاهاش مجبور بشیم یه اشاره‌ای بکنیم، ولی اگرم مجبور شدیم بازم در حد اشاره هست. بالاخره اونی که مربوط به مقام اجتهاد و مباحث استدلالی بوده همونی بوده که توی این چند سال گذشت الحمدلله. خب اون یه وادی بود که هدف آموزش روش استدلال و اجتهاد بود، البته به زمینه فتوای فقهی، اینا آموزش صرف نبود، تمرین استدلالی محض نبود، یه تمرین استدلالی که به صورت جدی منتهی به فتوا هم میشد. خب در اون روش عمدتاً همون جنبه استدلالی محل اصلی بحث ما بود، برای همین هم بود که خیلی طول کشید. ما مجبور بودیم کلمه به کلمه حرکت بکنیم، روایات رو دونه به دونه بخونیم، بنویسیم، چون در بعضی از درس خارجه ها لابد آیین مستظر هستن. معمولا روایات توسط فضلای محترم خیلی نوشته نمیشه. حالا بالاخره هر سبک و سلیقه محترمی که هست، برای ما محترم، استاد روایت رو خودش از رو وسائل شیعه میخونه، خودش هم نتیجه گیری میکنه و روش رو توضیح میده. حالا اینکه طلبه از این روایت رو میبینه، میتونه بکنه، روایت در دسترسش قرار میگیره، خودش سهمی و حقی برای تأمل در روایت داره، این بحثای دیگه است. خب متاسفانه تو بعض از درس خارجه، یعنی در بعض از روش ها، حرمت همه آقایون رو سر و چشم بنده و حقیر اقل همه این حضرات، اقل همه این حضرات. ما با اشخاص کار نداریم، با روش ها کار داریم. صورتمون سر روش هاست. بالاخره اونم یه واقعیت های خارجیه دیگه، نمیشه انکار کرد، نمیشه مخفی کرد. مثلا آینی که سابقه درس های متعدد رو دارن، حتما با این نکته که عرض میکنم برخورد کردن، چون استاد روایت رو در اختیار خودش داره، میخونه. حالا طرف چقدر بتونه بنویسه و چقدر بعدم حق تأمل در روایت رو پیدا بکنه. اینا چیزایی بوده که ما روش حساس بودیم، به خاطر همینم بود که این روش رو انتخاب کردیم که در کنار توضیح ها و تحلیل هایی که از خارج خدمت دوستان تقدیم میکنیم، هم اهم مباحث و هم مخصوصا روایات و آیاتی که محل بحث است، خودمون همینجا روی منبر کلمه به کلمه املا بکنیم، رفقا بنویسن، بعد آدرس بدیم. گاه اوقات هم شاهد بودید که بعض از رفقا میخوندن روایت رو، ما تحسینی کردیم، بعد میگفتیم خودتون هم فکر بکنید. یعنی برای شما هم سهمی در تأمل در روایت بود. علی حال حاضری بزاعت الله، حاضری بزاعت الله بر اساس اون چی که امام زمان از تجربیات خودمون لطف کرد، این روش رو تقدیم کرد. ولی الان دیگه این مقام نیست، الان دیگه رفقا توقع نداشته باشن مطالب رو که میگیم بریم سندش رو بررسی بکنیم، عدلش رو بررسی بکنیم و طبق یه سلسله روش اجتهادی اینجا کار بکنیم. دیگه توقع این مسئله در این مقام است. ما دیگه از اینا عبور کردیم. الان هدفمون اینه دوستان که معمولاً الحمدلله روابط اجتماعی دارن، جایگاه اجتماعی دارن، تبلیغ تشریف میبرن، مؤمنین، مکلفین، بستگان، فامیلها مراجعه میکنن، گاهات سوال از خمس میپرسن، گاهات نمیگن آقا برای ما خمسمون رو حساب کتاب کن. الان هدفمون اینه که توی چند جلسه مختصر اون روش میدانی و عملیاتی و کاربردیش رو با هم مرور بکنیم، که در واقع اون مطالبی که توی این دو سه سال خوندیم اینا یه جمع‌بندی بشه و تو جمع‌بندی ما بفهمیم سر و ته مطلب چی بود. و عمدتاً هدفمون اینه که اون روش کاربردی پیاده بشه. پس فضای بحث ما از امروز دیگه عوض میشه، تأکید میکنم دیگه اون بحث اجتهاد و استدلالی رفت. خب بر این اساس عرض میکنیم در مسئله خمس، یعنی محاسبه خمس، اولین چیزی که اهمیت دارد و واجب است و متاسفانه خیلی ها هم بهش بی‌توجه هم، این خیلی هم که میگم هم از اهل علم که میخوان محاسبه بکنن و هم از مکلفین که مراجعه میکنن، یعنی که خیلی مسئله مهمیست و چقدر آثار برکاته. حالا اون چیه؟ اولین واجب در محاسبه خمس نیته، نیت. چرا نیت واجبه؟ چون خمس یه عبادته، خمس یه عبادته و هر عملی هم که عبادت باشه متوقف بر نیته. نیت یعنی چی؟ یعنی قصد قربت. نماز یه عبادته، همه میگن درش نیت شد، روزه عبادته. همه میگن نیت درش شرطه. خب خمس هم یه عبادتیه. البته در کیفیت نیت معمولا مکلفین گرفتار سردرگمی و تحیر میشن، وارون که در این حال که نیت در واجبات تعبدی، در تعبدیات در این حال که خیلی مهمه، خیلی هم ساده ایه. من همینجا از ماهیت نیت خدمتون صحبت بکنم که در نه تنها در این فریضه خمس، در همه فرایض برای همیشه تو ذهنتون حک بشه. آقا نیت یعنی چی؟ النیتو یالعلم بالعمل. تکرار میکنم، النیتو یالعلم بالعمل. نیت یعنی که آدم آگاه باشه داره چه کاری انجام میده. اون وقت این دیگه به حسب اون فریضه شرایطش فرق میکنه. یه وقت هست میخواد نماز بخونی، و در نماز آدم باید توجه داشته باشه که داره چی کار میکنه و برای کی انجام میده. در روزه هم همینطور. حالا جالبه، با این که نیت هم در روزه واجبه هم در نماز واجبه، مؤمنین در روزه به صورت قهری نیت رو دارن. بهشون میگیم شما همین که قبل اذان شب، قبل اذان صبح در اون دل شب از اون خواب گرم اونو کنار بزنید، پا میشه، شاید اشتهایی هم نداشته باشه، میشینه سر سفره، قاشق چنگال دستت میگیره و غذا رو میخوری، خودش نیت. اونجا دیگه لازم نیست سر سفره دستات رو ببری بالا کنار گوشت، آی خدا روزه میگیرم به خاطر رضای تو، قربتا الالله الله اکبر، بعد قاشق چنگال رو بگیر و هم نه، همین صرف بیدار شدن و نشستن میشه نیت. خب تو نماز هم همین. حالا اینو آن اهل علم و طلبا همه توجه دارن، همین که رو به قبله وای میسته و مهر رو مقابل خودش میذاره، مثل همون سر سفره نشسته میشه نیت. بله در نماز تکبیرت الاحرام واجبی جداگانه ایه، اینو دقت داشته باشید. ببینید آقا در بحث صلات نیت یه واجبه که رکنی هم هست، تکبیرت الاحرام یه واجب دومیه. حالا گاه و گاه اینا مقارن میشن، از تقارنش وحدت تلقی میشه، قاطی نشه. من تقاضا میکنم اینا رو عنایت داشته باشید، اگه نیت ما و تکبیرت الاحرام ما تقارن داره، نه که اینا یک کاسه شدن یک واجب شدن، نه، نیت یک واجب جدا داره، تکبیرت الاحرام یه واجب دیگه، اونم به هر جور خودشو داره. حالا بعضی از مؤمنین که شاید اکثر مؤمنین از عوام الناس باشن، معمولا مقیدن که اون نیت نماز رو با خصوصیاتش به زبان جاری بکنن. خدا این نمازی که میکنم نماز مغرب، نماز عشاء، نماز صبح، نماز مستحبی و کفیله، فلان نماز. برای همین هم است که شما تجربه کردید وقتی توی این مساجد به عنوان روحانی یه نماز مستحبی رو توضیح میدی، سریع همه میپرسن اصلا آشکاره حاج آقا نیتش چیه؟ چجوری نیت بکنی؟ خب مؤمن خدا، شما همین نماز رو که فهمیدی چیه، برای چی خونده میشه و به چه صورت خونده میشه، با همه خودش نیت دیگه. ولی اینا دلشو میخواد نشما یه جمله سر و ته داری بگیم که اون رو القا بکنن، تلفظ بکنن تحت عنوان اون، یه حرف نیست. خب اینا رو بذاریم کنار، اینا رو گفتن که بدونید تو مسئله خمس هم نیت معتبره. یعنی چی؟ این آدم قصد بکنه آی خدا من این عمل رو برای رضای تو انجام میدم، به قصد قربت به مقام رضای تو. اکثریت خوب دقت بفرمایید، اکثریت فقهای شیعه که قریب به اجماع و اتفاق هست وجوب نیت رو در فریضه خمس قبول کردن، غیر از یک فقیه از فقهای معاصر که من بیشتر از این من پیدا نکردم، حالا اگر هم هست ما نمی‌شناسیم، ولی از فقهای معاصر جناب آیت الله سیستانی حفظه الله ایشون قائل به احتیاط واجب شده در مسئله نیت تو خمس. یعنی نیت در خمس رو به عنوان یک واجب زیر بار نرفته، نپذیرفته، قبول نکرده. حالا چرا؟ بنا نبود که وارد اون جهات استدلالش بشیم، ولی یه اشاره کوچولو بکنم که هضم فرمایششون قدری سبک بشه. از قرائن البته حدس می‌زنیم، از قرائن استشمام می‌کنیم که نظر مبارکی ایشون به اینجا برگرده که چون خمس در واقع یک ضمانتیه، یه بدهیه، چون از جنس ضمانت و از جنس بدهی شما باید بدهی تو بده، حالا به خاطر خودم که نمیخوام بدهی باید بده، مثل بدهی که به زید و عمرو بک کنی، اون موقعی که از بقال سر کوچه چیز رو قرضی خریدار رو میخوا بری طلبش رو پس بدی، بدهی خود رو تسویه بکنی، آیا لازمه که نیت بکنی قصد قربت بکنی؟ نه. گویا نظر مبارک جناب آقای سیستانی حفظه الله به اینجا برگرده که اینم خمسم یه ضمانت، یه بدهی، مثل همون بدهی باید بری بدهی تو پرداخت بکنی، حالا نیت داری یا قصد قربت داری یا نه. البته ایشون هم بازم احتیاط واجب کردن، یعنی جرأت نکردن خیلی صراحتاً مخالفت واضح داشته باشن، فرمودن به احتیاط واجب در خمس نیت لازم است. غیر از این فقیه بزرگوار رو که ایشونه که کنار بذاریم دیگه، معظم و فقایشی معتادن بعد آقا خمس یه عبادتیه، هر عمل عبادی نیت میخواد، قصد قربت میخواد. خب شاید رفقا مثلا اونایی که خیلی انتظار زیادی دارن ما زودتر وارد جزئیات بشیم، الان تو دلشون بگذاره که آقا جواب برای چی اصلا رو مسئله نیت اینقدر معطل شدیم، ارزشش رو داشت که انقدر وقت گرفته بشه انقدر توضیح بدیم؟ بله، چون سری داره. سر مسئله اینه عزیزان من، اگر ماها اول از خودمون شروع بکنیم، اول از خودمون به این نتیجه برسیم که خمس در واقع حق امام زمان، درسته در اصل غیبت ما بر اساس اون ادله و مستنداتی که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که در اصل غیبت شأن فقیه جامعه شرع و باید به اون منصب تعریف بدیم، درست، ولی همون منصب با اذن کی این شأنیت رو پیدا کرد، این جواز و این حکم برایش صادر شد؟ برای امام زمانه. خب اگر به این وادی توجه داشته باشیم، خمس دادن دیگه آقا کار سختی نیست، خمس دادن دیگه شیرین میشه، البته اگر در ادعامون صادق باشیم. ما توی این دعاها به محضر اهل بیت چی عرض میکنیم؟ میگیم به ابی انت و امی و حتی نفسی، یا ابا عبدالله، یا امیر المؤمنین، یا امام زمان، پدرم به فدای تو، مادرم به فدای تو، جان خودم به فدای تو، وقت بعضی از جان مال هم داریم، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مال. خب اگه واقعا من تقاضا میکنم، چون میخوام سر مسئله رو شروع لطف خود امام زمان علیه السلام خوب جا بیفته، خیلی دوست دارم رفقان جا خوب دقت اساسی داشته باشم. اگه واقعا از جان و قلب به اینجا برسیم که این اموالی که تحت عنوان خمس میخوام پرداخت بکنیم مال خود امام زمان و میخوام به دامن امام زمان تقدیم بکنیم، خداییش زورمون میاد، سختمونه، وقت راه های تخصی و خلاصی و فرار از خمس رو طی میکنیم، چون گاه یه فرمول های هست برای فرار از خمس. اگه اعتقاد ما به اینجا برسه که این پول تو دامن امام زمان قرار میگیره، سراغ اون روش ها میریم، پول دادن برای ما سخت میشه. اینا رو هم خودمون به اعتقاد بهش برسیم، هم به گوش مؤمنین برسیم. و ما اینا رو نگفتیم آقا، اینا رو نگفتیم که دشمن سوء استفاده کرد و اومد خمس رو هم به استهزاء گرفت و هم این کار کرد. یعنی چی پولاتون رو برید به آخوندا بدید؟ برای چی تو حلقوم اینا بریزید؟ و فوشها و ناسزاهایی که دیگه متاسفانه کار بینید. وقتی ما نگفتیم که این خمس عبادته، وقتی برایشون جان انداختیم که این نیت میخواد و قصد قربت میخواد، وقتی نگفتیم که این در واقع میره تو دامن امام زمان، وقتی اینا رو جان انداختیم، از اونم دشمن حمله میکنه و اینطوری هم پیش روی میکنه. فرزا عزیزان من، حواسمون جمع باشه، حواسمون جمع باشه که اصلا بدونیم خمس رو از کجا باید شروع بکنیم. من مقیدم تا جایی که توفیق دارم مؤمنینی که مراجعه میکنن اول همین مسئله رو، حتی نباید تفسیر اینجا بالاخره مقامش فهم، اینجا مقام آموزشه، بهشون توجه میده که ببین بابا جان، تو میخواه پول تو به امام زمان تحویل بدی، اول قصد قربت تو درست کردی یا نه؟ یه وقت انگیزه های دنیوی که سراغت نیومده، آیا به اینجا رسیدی که این پولی که داری میدی در واقع داری تو دامن امام زمان میذاری؟ آقا اینا خیلی سازندهیه. اگر مؤمنین اینا رو بشنون از جهت روحی و اعتقادی خیلی منقلب میشن، وقت با اشتیاق میان خمس میدن، با شوق، نگه سختشون باشه، نگه چونه بزنن، نگه فرار بکنن. بابا بعضی از همین مؤمنین رو شما خودتون دیدی تو این مجالس محرم و غیره، مخصوصا محرم، میگن آقا مثلا برای مجلس امام حسین پول بدید، طرف نداره، تو زندگی خودش گیر کرده، ولی وقتی اسم امام حسین میاد اون شور و عشق حسینی تو قلبش تجلی پیدا میکنه و میرسه به اینجا، میرسه به اینجا، این پولی که الان داره میده اینه، اینه گذاشته تو دامن امام حسین. وقتی چون این احساسات و این اعتقاد دلش رو پر میکنه، با افتخار میاد پول میده. این دو سه سال اخیر نمیدونم اینو متوجه شدید یا نه، قبل از اینکه محرم شروع بشه میگفتن آقا امسال تورم، امسال گرونیه، دیگه مجالس امام حسین ضعیف میشه، کمرنگ میشه، ولی خدا میدونه وقتی به محرم رسیم خودتونم دیدید از هر کوچه که رد میشدید که ظرفای غذا یه بار مصرف همه تو دستشون، هر کدوم چند تا، یعنی مردم خرج میکنن. وقت یک کسایی تو مجلس امام حسین پول میدن، پولایی هم خرج میکنن که متاسفانه بعض از همینا خمس بدهکارن و خمسشون رو ندارن. سوال من اینه، چرا این در دادن پول تو مجلس امام حسین، ما که مستحب اونجا نه تنها زورش نمیاد، با اشتیاق خرج میکنه، ولی برای خمس باید که فریضه واجب قیامت ازش سوال میشه اونجا نمیده و برایش سخت. فرقش در کجاست؟ میزش به چیه؟ میزش آقا در کوتاهی من و مثل منه که اینو جانن داختیم براشون. خمسی که میگی دقیقا تو دامن امام زمانه، تو دست مبارک حضرته. همونطوری که تو مجلس امام حسین تو موکبه های اربعین، باز مثلا اربعین مردم سر و کله میشکنه، گاهات قرض میکنن میبرن برای اربعین خرج میکنن، از گلوی زن و بچه میزنن تو موکبه های اربعین خرج میکنن. خب مؤمن خدا، ما نمیگیم این کارت بده، این کارت خوبه، ولی مستحبه. خمس فریضه واجبه. اون پول تو دامن امام حسین، این پول تو دامن امام زمانه. مگه تو این مکتب شیعه امام حسین و امام زمان با هم فرق داره؟ بله. گله از خودم و مثل خودم. چرا اینا رو به مؤمنین و مردم نگفتیم که مثل شور و هیجانی که در موکبه های اربعین و در مجالس محرم و عزای امام حسین دارن، همون شور اشتیاق رو تو پرداخت خمس داشته باشه؟ چرا نگفتیم؟ رفقا گرفتن چرا من از اول برای بحث نیت اینقدر حساس و اینقدر جدی وارد شدم و بحث کردم؟ گرفتید مقصودم کجا بود؟ ببینید آقایون، ضعف ماها بود. این اولین شد. بریم وارد ادامه مسیر. و اما نکته دوم، افرادی که به ما مراجعه میکنن برای حساب کتاب سال خمسی به دو گروه هستن. گروه اول آدمایی هستن که منظمن، هر ساله اهل پرداخت حساب سال خمسی هستن، حساب سال خمسی منظم دارن. حالا بعضی ها قمری، بعضی ها شمسی، هیچ فرقی نداره، هر دوش جایزه. بعضی ها خیال میکنن حتما باید حساب سال خمسی به قمری باشه. نه، اتفاقا اگر یادتون باشه، حالا من هینه میخوام به روایات اشاره کنم، ولی دیگه بعضی از وقت دیگه قلقلق میشه، مجموع میشه که اشاره بکنم. تو بعضی از آیه علیزاده روایاتی که خونیم برای سال خمسی کشاورزا به گندم و جو مثال میزنید، اونا که دیگه قمری نیست. گندم که بر اساس ماه قمری رشد میکنه و سبزه میشه، اونا همون حساب شمسی ثابت خودشون داره. میخوام بگم ببینید، با اشاره به اون روایاتی که قبلا خوندیم، اگه خاطرتون باشه، برای حساب سال خمسی مکلف مخیره که از قمری انتخاب بکنه یا از شمسی، هر دوش جایزه، تفاوتی هم نداره. حالا بعضی از مؤمنین حساب سال خمسی منظمه، اینا رو شما طبق روش هایی که از جلسه بعد توضیح میدیم حساب کتابشون انشاءالله انجام میشه با فرمول هایی که میدیم. ولی گروه دوم که من عمدتاً الان امروز بسن سر این گروه دومه، افراد هستن که کلن اوضاعشون به هم ریخته، یا حساب سال خمسی تا الان نداشته، یا اگر داشته مثلا 10 سال پیش داشته ول کرده، 5 سال پیش داشته رها کرده، بعدش که 40 سال 50 سال رنج، اصلا به دنبال این چیزا نبوده، حالا چرا اومده حساب کتاب بکنه؟ بعضیشون به خاطر اینکه حج مشرف بشن، حالا همین ایامی که بریم به ایام حج نزدیک میشیم، چون روحانی کاروان های حج میگن آقا اگر حساب سال خمسی تو نداشته باشی و اموال متعلق خمس باشه، حج باطله. درست هم هست، ولی اینا نمیفهمن که بابا اگر حساب سال خمسی نداشته باشی و اموال متعلق خمس باشه، غیر از اگر حج باطله، با نماز هم باطله. مگه عدم پرداخت و خمس فقط حج رو باطل میکنه؟ نماز باطل نمیکنه، غسل رو باطل نمیکنه. متاسفانه در حج میترسن از سر ترس، معمولا اینه که حج میخوام مشرف بشن، اونجا دیگه یقشون خفت میشه، به خاطر حجشون هم کشیده میان دیگه حساب کتاب خمسیشون انجام میده. بعضشون هم نه، اصلا بحث حج اون چیزا نیست، پای یه منبر منقلب شده، مثل این مطابقی که خدمت رو نرسه. بابا این فریضه حالا آسد چنده؟ ما همیشه بحث اصولمون در محدودیت واقع بشه. اجازه بدید که ادامه این بحث رو بذاریم برای فردا دیگه، امروز از بحث اصول عقب نمونیم. فقط این تیترش اشاره میکنم خدمتون، اینایی که حساب کتاب سال و خمسی ندارن به سه حالت وضعیتشون تقسیم میشه. حالت اول اون اموالشون هست که یقین دارن از درآمد بین سالشونه که قطعا متعلق خمس نیست، چون آخه اینایی هم که هیچ وقت حساب کتاب خمسی نداشتن، بعضی از طلبه ها و روحانیون و بعضی از متدینین خیلی خشن با این آقا برخورد میکنه، میگم تو دیگه جهنمی هست، تو دیگه بدبخت، تو دیگه اصلا زندگی اصلا کنم نجسه کنم، همین چیزی شرام نه آقا حرفا نیست. درسته که اشتباه کرده، حساب کتاب سال خمس سال به سال محاسبه نکرده، ولی الزاماً لازم مساویش این نیست که همه زندگیش هم نجس و حرام شده باشه. نه، در بعضی از موارد مخصوصاً خانواده‌های ضعیف و فقیر حساب سال خمسی نداره اشتباه میکنه، اشتباهه، ولی به تجربه سالشون هم معمولاً هم چیزی بده، یعنی زندگیشون گرفتار و حرمت و لقمه حرام و نجاست هم نشد. ولی یادتون باشه اینو جا بندازید برامون، ولو که میدونی بدهکار نمیشین، نفس این که سر سال و خمسی حساب کتاب بکنی موضوعیت داره و توش اسرار و برکاتی. حالا اینطور افراد اموالشون به سه دسته تقسیم میشه. دسته اول اموالی که یقین دارن از درآمد بین سال بوده و قطعا متعلق و خمس نیست، معافر و جناب. دسته دوم اموالشون هست که یقین دارن از درآمد سالهای گذشته بوده، پس اندازهای سال قبلی بوده، از اونا الان خرید کردن و متعلق و خمس هست، باید خمس رو پرداخت بکنه، برکت اولی داریم، این هم محل بحث نیست. میمونه دسته سوم اموالشون که مشکوکه. مشکوک یعنی چی؟ میگه حاجی اصلا نمیدونم اینا رو از کجا خریدن، از چه درآمدی تهیه کردن، از چه پولی خریداری کردن. خب اینا رو دیگه ما وارد مصالحه میشیم، اونم مصالحه با یه قانون خاص. قانونش چیه؟ ازش سوال میکنیم چند درصد احتمال میدی این رو از درآمد سالهای گذشته خریده باشی؟ چند درصد احتمال میدی؟ 20%، 30%، 40%، 80%، بالاخره یه درصدی تو ذهنت هست. ما از باب مصالحه همون درصد رو، خوب دقت بکنید، نکته دقیقیه، همون درصد رو شاخص محاسبه و خمس قرار میدیم. مثلا یک کالای خریده 10 میلیون الان قیمت داره، بهش میگیم اینا از چه پولی تهیه کردی؟ میگه احتمال 40% میدم از پول سالهای گذشته باشه، ولی 60% میگم نه، از درآمد همین امسال بوده، چون قاطی پاتی شده یادم نیست. اونجا ما باید چیکار بکنیم؟ میگیم این 10 میلیون به حساب همون 40%ی که احتمال میدی، از 4 میلیونش که 40%ش هست، از همون موازات و عرض به خدمت شما محاذی درصد خمس رو استخراج کنیم. میگیم از این 6 میلیونش که احتمال زیاد میده از درآمد سال بوده کار نداریم، اون 4 میلیونش که اون 40% میشه، از اون خمسشو پرداخت کنیم. یعنی چقدر؟ 800,000 تومان. حالا دیگه چون وقت کلاس اصول در مزیقه قرار گرفته، اینا رو باید دیگه خیلی دقیق روش معطل بشیم. الان فقط یه اشاره اجمالی کردم که رفقا بدونن این اموری که ظرافت داره رو باز با حساسیت بررسی بکنید. اجازه بدید که همین مطلب تکمیلش و ادامهش و مباحث بعدیش رو بذاریم برای یه سلام بفرستیم.